نسبت به همین حوادث اخیر در ایران عینا همون توییتی رو میزنه که جمهوری خواهانی واسه ترامپ دنبال میکنن یا پومپئو دنبال میکنن. اینها جریانات افراطی هستن که استقلال رأی رو به لحاظ سیاسی از خودشون ندارن و برای مخاطبان خودشون که عموما لابیهای صهیونیستی هستن باید پالسی‌های مشخصی رو بدن و بتونن همچنان از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های چنین لابیهایی در سطوح بین‌الملل برخوردار باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی از همراهیتون.
ممنون.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. درماندگی آمریکا بعد از 15 سال حضور اشغالگرانه در عراق موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر اصغر زارعی تحلیلگر مسائل منطقه. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت موضوع قیمت کالاها را فردا دوشنبه با حضور مسئولان و در جلسه علنی مجلس پیگیری می‌کنیم. علی لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر شفاهی نادر غازی‌پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر لزوم تذکر به دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام معیشتی مردم تصریح کرد این موضوع را پیگیری میکنیم. البته موضوع قیمت ها در جلسات دو کمیسیون مجلس مطرح شده و در روز دوشنبه هم با حضور مسئولین جلسه علنی درباره قیمت ها خواهیم داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه امروز بعد از توضیحات سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره فعالیت های این سازمان طی 40 سال گذشته با تقدیر و تشکر از وی برای سازمان بسیج مستضعفین آرزوی موفقیت و پیروزی کرد. خب در ادامه رویداد بخش مناظره رو تقدیم شما خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به موانع شتابگیری رونق تولید در کشور. آقای دکتر حبیب‌الله انصاری با ما همراه هستند، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران هم هستند. در ادامه مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهد شد. آقای انصاری به شما سلام عرض میکنم.
ما سلام عرض میکنم جناب حسینی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو و همکارانتون در خدمت
درود بر شما. آقای دکتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به جمع ما پیوستن. آقای گرمابی سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جنابانی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای انصاری با شما بحث رو آغاز بکنیم. با توجه به فعالیت که شما در عرصه تولید و بازرگانی دارید، موانع رونق تولید به نظر شما در کشور چی هست؟
من اگر خدمتتون بخوام موانع قطعا کلیدی و اصلی رو عرض بکنم، به ترتیب خدمتتون میگم که اولیش کندی تامین مواد اولیه و قطعات که این یکی از مهمترین در واقع مسائل امروز و چالش‌های تولیده. راهکارهای پیشنهادی هم خدمتتون عرض می‌کنم.
اول موانع رو بفرمایید بعد راهکارو می‌پردازیم.
مورد دیگری کم توجهی به قوانین حامی تولید و صادراته که ما به هر حال در بعضی موارد، من مثال میزنم، مثلا ما قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو داریم ولی یه چیز حدود بیشتر این قانون شاید 70% هنوز اجرایی نشده. مثلا دیگه که مشکل بسیار بزرگی هست بحث رکود بازاره که به هر حال با توجه به ضعف قدرت خرید مردم این مسئله رو ما داریم. نکته دیگری که من تأکید میخوام بکنم روش جناب حسینی، کمبود شدید نقدینگی و پرداخت تسهیلات ریالی به تولید کنندگانه. ما امروز تولیدکنندگان ما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، با توجه به هزینه ارز که نسبت به گذشته بیشتر شده، قیمت ارز با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستن برای تامین نیازمندی هاشون در خط تولید. مسئله دیگه تحمیل یه سری هزینه های اضافی به تولید کنندگانه که این هم حالا وقت در اختیار من گذاشتی خدمتتون عرض خواهم کرد. توقف فعالیت های بانک های خارجی با فعالان اقتصادی ایران، من جمله کورلون بانک، این در حال از سال 97 که در واقع مسئله پیش اومد و مشکلاتی الان ایجاد کرده، سنگینی بار مالیات بر تولید که اینم باز یکی از مسائلی است که امروز تولید کننده مجبوره که این بار مالیات رو پرداخت بکنه. و نکته دیگری که من خدمت رو عرض میکنم، تعرفه های در حقیقت تعرفه های گمرکی بالا برای اقلام وارداتی فاقد در واقع ساخت داخل که باید واقعا این کار انجام بشه برای اونایی که ما نیاز داریم قطعه یا مواد اولیه تعرفهشون پایین بیاد و بالعکس با تعرفه بالایی وضع بشه. ترخیص دیر و نابهنگام اقدام ضروری تولید که اینم باز یکی از مسائل من پشت سرم این را دارم خدمتتون عرض کنم.
بله خیلی.
و عدم وجود یک کارگروه متمرکز لوازم خانگی، چون لوازم خانگی به هر حال از جمله صنایعی است که موجب توسعه اقتصادی کشور میشه، عموم مردم از روسیه تا شهری استفاده میکنن، از مواد اولیه بالادستی مهم مثل مس، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم استفاده میکنه. بنابراین باید تمام دستگاه اجرایی مثل گمرک، استاندارد، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بقیه تا یک کارگروهی که به حال انجمن ما هم مشارکت داره، ما هم نظراتی کارشناس میدیم، بتونن در این زمینه واقعا همکاری بکنن برای رفع.
بسیار خوب. بسیار خوب.
نکات مهم بود که اجازه با حسینی
خواستم. اجازه فرمایید نظراتهای گرمابی رو هم بشنویم، بعد با صدر جناب عالی خواهیم بود. یک نکته رو قرار شد بیشتر توضیح بدید. آقای گرمابی، علاوه بر اون چه که آقای انصاری توضیح دادن، شما چه موضوعاتی رو به عنوان موانع رونق تولید در کشور میدونید؟
خب جناب انصاری سلام عرض می‌کنم خدمتشون. خب اغلب موانع رو شمردن، کار بنده رو راحت کردن. به هر حال از دید ایشون که در صنعت هستن و در وسط به هر حال معرکه این قضایا هستن، همه عوامل رو شمردن. من فکر می‌کنم یکی دو تا عامل هم میشه این اضافه کرد.
بفرمایید شما، بعد من سوالی ازتون داشته باشم.
یکی از به هر حال فکر می‌کنم موانعی که این را نمیشه گفت جدید هست، از قبل هم بوده و شاید الان تشدید شده به خاطر تحریم ها، این هست که متاسفانه اغلب واحدهای تولیدی ما مبنای در حقیقت تولیدشون تولید داره داخل بوده و کمتر برای صادرات برنامه ریزی کردن، اگرچه الان هم صادرات باز موانعش بیشتر شده. ولی به هر حال من میبینم واحدهایی که به هر حال با برنامه ریزی برای صادرات از قبل در تولید حضور داشتن، الان یه مقدار مشکلاتشون کمتره، به خاطر که همونطور که گفتن علاوه بر همین مشکلاتی که فعلا ما داریم، رکود بازار و کمبود به هر حال پایین بودن و قدرت خرید مردم باعث شده که حتی اگر تولید هم در آرد امکان انجامش باشه با به هر حال شرایط موجود، مشتری در حقیقت خریداری پیدا نمیشه که اون اندازه بشه تولید و انجام دادن. ولی اگر بازار صادراتی تولید کنندگان ما دیده باشن، در این شرایط اینا دا کمک میکنه، به خصوص با این برابری به هر حال نرخ ریال و ارزهای خارجی. الان صادرات اگر امکان پذیر باشه برای واحدها، کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای ماندن در بازار تولید و رقابت، که علاوه بر همه مشکلاتی که جناب انصاری گفتن، من اینم بهش اضافه میکنم و قطعا البته هم در صادرات کالا هم در واردات اقلام مورد نیاز و مواد اولیه و چیزی که مورد نیاز هست برای تولید، قطعا در حال تحریم های این هزینه ها رو اضافه میکنه و باعث مشکلات و زمان کاری بیشتر میشه.
آقای گرمابی، یه نکته که آقای انصاری اشاره کردن، کم توجهی به قوانین حامی تولید و صادراتی خود شما برش تاکید داشتید بود و اینکه به عنوان نمونه گفتن قانون بهبود فضای کسب و کار شاید 70% اجرایی نمیشه. خب قانونی که در مجلس تصویب شده خود مجلس باید پیگیر باشه و نظارت داشته باشه نسبت به روند اجرای اون. چرا این وضعیت رو در خصوص قانونی با این اهمیت داریم؟ بهبود فضای کسب و کار از مشکلات فعالان اقتصادی و فعالان تولید هست و 70% اون اجرایی نمیشه.
این قانون بهبود فضای کسب و کار باز الان هم در مجلس هنوز روی بعضی از موادش بحث و بررسی میشه. قطعا از مواردی هست که میتونه کمک کنه به تسهیل مشکلاتی که تولید در سر راهش داره و قطعا باید توجه داشته باشیم که ما البته نیاز به نظارت مجلس داره و سازمان‌های نظارت کننده، ولی در شرایط فعلی مقدار بعضی از موارد اون ممکن نیاز به برها توجه بیشتر داشته باشه یا مشکلاتی که بر اجرای آن در شرط فعلی هست گاهی وقتی مانع از اجرا شدن کامل قانون میشه.
چه مشکلاتی؟
برحال در شرط فعلی ما در تحریم به سرمی بریم، متاسفانه در تحریم ناجوان مردانه آمریکا و شرط اقتصاد ما در موارد مختلف که نگاه میکنید یه موقع با شرایط ایدئالمون فاصله داره.
خب تحریم که بحث خارجیه، در داخل فعالیت تولید کنندگان در داخل کشور، صادرات رو الان فعلا بگذاریم کنار، بحث صادرات و واردات رو در تولید داخل و اونچه که در داخل باید اتفاق بیفته، آیا همه اون 70% قانون بهبود فضای کسب و کار که اجرایی نشده به تحریم برمیگرده، به صادرات و واردات برمیگرده؟
نه قطعا اینجوری نیست. عرض کردم قطعا نیاز به نظارت بیشتر هم مجلس هم سایر سازمان های نظارت کننده داره این و باید تو این زمینه قطعا جدیتر وارد بشیم که بتونیم در شرایط فعلی این مقدار این به تولید کمک میکنه. قطعا فرمایش شما درست است. حالا تا چه
مثلا یه نمونه آقای انصاری موضوع مالیات بر تولید رو در موردش صحبت کردن، بحث درآمدهای مالیاتی جای خود اینکه باید بهش توجه بشه یکی از بخشایی هستش که باعث کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهد شد، اما یا در موضوع تولید هم باید این اتفاق بیفته؟ سنگینی بار تولید، بار مالیات بر تولید رو اشاره کردن.
ببینید الان ما دو تا در حد قانون تو مجلس هست که کمک میکنه به این قضیه. یکی در حقیقت پایانهای فروشگاهی هست که بتونه کنترل کنه روی خرید در حقیقت مصرف کننده نهایی که مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت باید از اون گرفته بشه. یکی هم در حقیقت خود مالیات بر ارزش افزوده طرحش در حال بازنگری مجدد هست. این دو تا طرح کمک خواهد کرد مقدار به این مفاز مالیاتی، ولی قطعا این مشکل که ما به خصوص مالیات بر ارزش افزوده رو هنوز داریم از تولید کننده میگیریم و به خصوص در مراحل بعدی که گاهی وقتا شرکت های دولتی طرف خرید هستن و اونها معمولا با تأخیر برمیگردن این رو، اینا همه بر مشکلات تولید بر بخش خصوصی اضافه میشه و امیدواریم که این دو تا قانون اگر کامل بشه و به صورت اجرایی اعلام بشه به سازمان‌های مربوطه، یه مقدار در زمینه مالیات هم مشکلات کمتر بشه، ولی نیاز به قطعاً یه مقدار زمان داره تا این دو تا قانون اجرایی بشه.
پس الزاماً همه مشکلات به تحریم ربطی نداره؟
بله قطعا اینجوری
شده. با ما همراه باشید آقای گرمابی. آقای انصاری یک نکته قرار شد که به دمورش بیشتر توضیح بدید، تحمیل هزینه اضافی به تولید کنندگان. دمور صحبت آقای گرمابی هم نکته ای دارید میشنم.
من هم خدمت جناب گرمابی نماینده محترم مجلسم سلام عرض میکنم. اصلا که من در فصل خطاب اون مواردی که من خدمتتون عرض کردم میخوام به یه نکته به عنوان مهمترین چالش امروز اشاره بکنم و اون قاچاقه. امروز تمام تولیدکنندگان ما واقعا از این پدیده بسیار شوم رنج میبرن. قاچاق محصولات لوازم خانگی، من نمیتونم بگم نظام نیافته، نظام یافته وارد کشور میشن. امروز شما اگر به فروشگاه ما از سال 97 ورود لوازم خانگی رو که از نظر کمی و کیفی اعتقاد این است و این باوره و من به ذرت قاطع عرض میکنم میتونن از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز جامعه باشن، البته از نظر کمی اگر این مواردی که من گفتم برطرف بشه، ما چرا باید با پدیده شوم قاچاق حتی بیشتر از گذشته روبرو باشیم؟ و به صورت وسیعی قاچاق داره وارد میشه. یکی قاچاق، یکم از مناطق ارضی، مناطق مرزی یه سری کالاها میاد وارد میشه. حتی بعضی کالاها رو شنیده شده که این واقعیت هم داره، از اینجا میرن یک نام تجاری روشون زده میشه، برمیگردن میادن این کالایی که نه هویت دارن نه خدمات بعد فروش دارن نه، و بعدم خب با این وضعیت تورم و رکود بازار و مشکلاتی که باید دارن به خاطر تقلبی بودنشون، خب قیمتشون هم گاهی اوقات پایینه. اینا میفهمید؟ بنابراین این یکی از فصل خطاب اون نکاتی که من خدمتتون عرض کردم، که من یکی از مسائلم اینه. اینجا من حتما عرض میکنم که آقای گرمابی عزیزم در جایم باشن، ما قانون قاچاقمون خیلی مفصله. قاچاقچی رو بارها من در مصاحبه‌ام گفتم، قاچاقچی رو میگیرن، کالای قاچاق هم میگیرن، اما این که خودش هدف نیست. هدف این است که از ورود کالای قاچاق به بازار جلوگیری کنن. آیا درسته این کالای قاچاق به خصوص حجم توی انبار بمونه و مدیر کل مثلا املاک تمدیکی سازمان وزه و قاچاق، خب اینا باید یا معدوم بشه یا برگشت داده بشه. ما اینو ببینید، نگاهمون فقط به بیشتر گرفتن قاچاقچی و کالای قاچاقه، اما هدف این است که به بازار ورود پیدا کنه. ریسک قاچاقچی رو باید بالا ببرن. اگر ریسک من چرا باید اینقدر ما کالای قاچاق وارد کشور بشه؟ شما سر بزنید به جاهایی که متمرکزن بیشتر فروشندگان لوازم خانگی، واقعا ببین هویت اینا چیه. خب ما بنابراین باید یه مقداری روی مثلا بارها سان گفتم باید به اینا هویت بدیم، باید برای ریسک قاچاق برای استفاده از مکانیزم های اجرایی کنترل و نظارت قضاستگاه قضایی واقعا یه تدابیر میشن که این کار انجام. این یکی از، بازم تکرار میکنم، فصل خطاب واقعا مشکلات امروز تولید ماست.
آقای گرمابی در این زمینه شما نکته‌ای دارین در خصوص قاچاق که آقای انصاری اشاره کردن؟
خصوصاً حالا آمار، مگر اخیراً آمار قاچاق تغییر کرده باشه؟ آمار قاچاق به طور کلی حالا طی چند سال اخیر یه روند کاهشی رو داشته، به خاطر حالا رویه‌های درست‌تر و تجهیزات بهتری که توی گمرک‌ها بوده. منتهی متأسفانه قاچاق پدیده‌شون که قطعاً به تولید دروای اساسی می‌زنه همچنان وجود داره توی مرزهای گسترده ما، و به خصوص ما هر چه مناطق آزاد رو توسعه می‌دیم، هر کدوم از این مناطق آزاد هم خودش در حقیقت می‌تونه به عنوان یکی از جاهای پر ریسک برای ورود قاچاق باز در نظر گرفته بشه، و با این تفاصیل نمیشه واقعا جلو قاچاق رو کامل گرفت. البته قطعا باید سختگیری ها بیشتر باشه، کنترل ها شدیدتر باشه تا جلو قاچاق گرفته بشه.
درست.
اما متاسفانه این پدیده رو نمیشه با این مرزهای گسترده که ما داریم کامل جلوشو گرفت. امیدوارم که با توجه به روندی که تو گمرکات ما هست و این در حقیقت بازرسی ها رو به ما داره جدیتر میکنه، بتونیم تو آینده کاهشش بدیم. فرمانده های مهندس هم تو این زمینه که حالا وقتی وارد گرفتن کالای قاچاق رو چرا مرجوعش نمی کنن، این هم غالبا از مواردی هست که باید پیگیری کنیم و ببینیم چرا مرجوع نمیشه و اگر وارد بازار بشه مشکلش همچنان باقی هست.
ما دو تا یک دقیقه فرصت داریم راهکار پیشنهادی برای ایجاد شتاب در بخش تولید رو بشنویم. آقای گرمابی،
من فکر میکنم اون مشکلاتی که فرمودن اگر ما بتونیم کاهشش بدیم، به خصوص در بین همه این مشکلات، من فکر میکنم در حال حاضر اونایی که اساسی تر هستن تو زمینه های حالا صادرات و واردات باید تسهیلات بیشتر بشه، یعنی واردات کالاهای و مواد مورد نیاز برای تولید، در صادراتی که احتمالاً باید داشته باشیم حتما باید به بازارهای همسایه‌مون به عنوان صادرات توجه داشته باشیم، و این میتونه راه نجات در حقیقت تولید ما تو این زمان که ما رکود در داخل داریم باشه.
بسیار.
و در کنارش در حقیقت راهکارهای مالیاتی و کارهایی که هزینه تولید ما کمتر کنیم.
آقای انصاری، راهکار پیشنهادی شما؟
من راگو هم دیگه خدمتون عرض کردم، حالا در مورد قاچاق خیلی سریع خدمتون عرض میکنم، کاهش سودآور بودن قاچاق کالا در مقایسه با تولید محصولات داخلی با استفاده از مکانیزم های مختلف از جمله نرخ ارز، سیاست های حمایتی از تولید کنندگان و اینجور مسائل در قالب و چارچوب یک برنامه منسجم و راهبردی که همه دستگاه زیرفت باید در این مشارکت داشته باشند. افزایش ریسک قاچاق، تأثیر فرایند واردات کالا و کاهش هزینه‌های زائدی که به تولید کننده در واقع تحمیل میشه، و در ارتباط با مسائل دیگه هم که من خدمتتون عرض کردم، برای
30 ثانیه ما فرصت داریم،
برای مواد اولیه و موادی که روزی من باید میشه، اقدام ضرب الاجل در تحویل کالای صنایع بالادستی که امروز این مدت داخلمون هم این مسئله داریم، یعنی فولاد میاد از طریق بورس، اونم با یه زمانی که قبلا پولو میگیره مدتی باید بمونه تولید کننده، بنابراین باید یه مقداری ضرب الاجل در تحویل کالای صنایع بالادستی ایجاد بشه. و مسئله این البته یه نکته رسانه‌ای است که حالا برای تقویت نگاه مردم به تولیدات داخلی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون آقای انصاری، با شما خدافظی میکنم. آقای گرمابی از شما هم متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. درباره موانع شتابگیری رونق تولید گفتگو داشتم با دکتر حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و دکتر هیبالا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی. پایان پرداخت یارانه حمایتی موضوع گفتگوی ویژه رویداد امروز هست. اصلاح قیمت بنزین که با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و واقعی نمودن قیمت عامل‌های انرژی انجام شده. با پرداخت یارانه حمایتی به 60 میلیون نفر از هموطنان همراه شد که در این بین طبیعتاً افرادی هم از دریافت این بسته حمایتی جا موندن. جناب حسین میرزایی سخنگوی کمیسیون تبصره 14 در این بخش از رویداد با ما همراه هستن. آقای میرزایی سلام، روزتون بخیر.
سلام ایرادن، انشالله که روز شما هم بخیر باشه. من فقط اصلاح کنم،
بفرم.
من سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح منبعیتی وزارت معادن هستم.
سخنگوی ستاد
شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی.
بله، از روند اجرای این طرح توضیح می‌فرمایید برای شنوندگان خیلی کوتاه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما مبتنی بر تصمیمی که شما در واقع مطرح کردید، تکلیف شد که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی مشمولان رو داشته باشد. علی‌الفائده سازمان محترم برنامه بودجه وظیفه پرداخت در واقع مبلغی که مشخص خواهد شد و مشخص شده است رو به عهده داشت. وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که آخرین و بروزترین اطلاعاتی که مبتنی بر کد ملی افراد در پایگاه اطلاعاتی مختلف وجود داره، آزمون وسع رو اجرا کرد و کل افراد جامعه رو، افرادی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان هستند رو، از نظر وسع مالی در واقع رتبه بندی کرد. علی‌الفائده از پایین تا 60 میلیون نفر رو انتخاب کرد و به عنوان مشمولان در اختیار سازمان برنامه قرار داد. بعضی افراد هستن که به دلایل مختلف احساس میکنن که میتوانند یا میبایست در لیست مشمولان باشن. ما به جهت اینکه فرایند سهل الوصول باشد و خدای نکرده حقی از این افراد ضایع نشه، دو مرحله برای این افراد در نظر گرفتیم. مرحله اول اینکه از طریق کد USSD یا کد دستوری 3-6369 مربع سرپرست خانوار صرفاً با استفاده از شماره تلفن همراهی که حتما اون سیم کارت باید به نام خود سرپرست باشه، چرا که به صورت سیستمی تطبیق داده میشه که این شماره تلفن و این کد ملی مطابقت داشته باشن، باید شماره ملی خودش رو در 3-6369 مربع ثبت کنه. ظرف 24 ساعت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیامکی رو ارسال خواهد کرد برای افراد، برای سرپرست خانوار، و اگر مشمول باشن که پیام میاد که شما مشمول هستید و واریز شده، چون بعضی استعلام میکنن که ببینن وضعیتشون به چه صورته. اما اگر به هر دلیلی واریز نشده باشه، این پیامک حاوی کد رهگیری یونیک متعلق به همون سرپرست خانوار هست. مراجعه میکنن به سامانه که آدرسش رو اعلام خواهی کرد. از این جهت الان اعلام نمیکنیم که چون مردم متمرکز بشن دو ستاره 69 مربع و تداخل پیام شکل نگیره. به اون سامانه اینترنت مراجعه میکنن. فرایند بسیار ساده است. تاییدیه‌هایی رو و در واقع تعهدنامه‌ای هست مبنی بر دسترسی به اطلاعات در واقع بانکی، اونها باید این رو تایید کنن. مرحله بعدی درخواست 200 کلمه خودشون رو میدن. من بخوام جمع‌بندی کنم، یک مرحله USSDه، وارد سامانه شدن، اطلاعات رو میبینن و در واقع درخواست 200 کلمه رو میدن. ما به صورت سیستمی ظرف مدت 3 روز انشالله جوابش رو به مردم خواهیم داد.
الان از این کد دستوری مردم میتونن استفاده بکنن؟ کسانی
الان میتوانن کار کنن. فقط یک نکته بسیار مهم رو مطرح کنم خدمت شما. از صبح تا الان حدوداً بیش از 80,000 کد ملی ثبت شده. در اپراتور همراه اول یک مسئله به وجود اومده بود، تا شب گذشته مسئله وجود نداشت. امروز صبح این ارتباطی به سامانه 6369 مربع نداره. از سمت خود اپراتور مسئله به وجود اومده بود که سازمان محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات یک بیانیه‌ای رو دادن و اعلام کردن که تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز ساعت 15 این مسئله رفع خواهد شد و اپراتورهای همراه اول هم می‌توانند درخواست خودشون رو ثبت کنند. ضمن اینکه عجله نکنند، 10 روز مهلت وجود داره، بنابراین امروز ساعت 3 که وقت شد می‌توانند ورود کنند. 9 روز آتی هم در واقع مهلت قرار دادیم که افراد کد ملی خودشون
10 روز از امروز آغاز شده.
بله، از امروز که یک شنبه سوم آذر ماه 98 هست به مدت 10 روز.
و این احتمال آیا وجود داره که کسانی که در فهرست یارانه بگیرها نیستن، یارانه نمیگیرند، در این مسیر بررسی مشمول دریافت این بسته حمایتی بشن؟
دقیقا این امکان وجود داره. افرادی که جامانده هستند، انصرافی هستند، به هر دلیلی نتوانستند خودشون رو در لیست یارانه بگیرها قرار بدن، ولی اگر ثبت نام کنن، کد ملی خانوار بیاد، اطلاعاتشون در پایگاه اطلاعات بررسی بشود، اگر شرایط لازم رو که انشاءالله روز سه‌شنبه هم در قالب اطلاعیه رسمی روابط عمومی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی هم از طریق صحبت‌های بنده حقیر از طریق رسانه‌ها انشاءالله شاخص‌ها رو مطرح می‌کنیم، اگر حائز اون شاخص‌ها نبودند، یعنی وسع مالی بالایی نداشتند، اون افراد در لیست مشمولان قرار می‌گیرند و ماه آتی نوبت آتی پرداخت انشاءالله هم مرحله قبل رو می‌گیرند و هم مرحله جدید رو.
و بعد آیا باز هم این احتمال وجود داره که به فهرست یارانه بگیران هم اضافه بشن؟
فعلا راجع به موضوع صحبت نمی‌کنم، چون در چارچوب وظایف و اختیارات بنده حقیر و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی نیست. اگر تصمیمی در این خصوص صورت گرفت، سازمان مطبوع در واقع انشاءالله مطرح خواهد کرد.
جزء برنامه هست؟
عرض کردم در حیطه وظایف و اختیارات بنده و در واقع مجموعه‌ای که به منظور شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی شکل گرفته، در حیطه وظایف و اختیارات ما نیست.
درست.
ولی اگر تصمیمی گرفته بشود، ما یک سرویس داریم به عنوان تعاون کار رفاه اجتماعی، سرویس و بررسی وسع مالی خانوار. این سرویس رو به همه دستگاه‌های کشور می‌توانیم ارائه بدیم. الان در خدمت فرایند طرح حمایت معیشتی هستیم
و تا روز گذشته 60 میلیون نفر از هموطنان دریافت کردن این بسته حمایتی به طرح.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای میرزایی، ممنون از توضیحاتتون.
روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. درباره طرح حمایتی یا رانه حمایتی معیشتی دولت که بعد از اصلاح قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت و تا شب گذشته به حساب 60 میلیون نفر از هموطنان واریز شد، گفتگو داشتم با حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی. از جان شنونده، به پایان رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.